اول قرنتیان باب 1 آیات 1 تا 5. پالوس رسول خوانده شده یسوع کریستوس به اراده خدا و سوستنیس برادر به کلیسای خدا که در قرنتوس است، به مقدس شدگان در یسوع کریستوس، مقدسین خوانده شده با همه آنانی که نام خداوندمان عیسی کریستوس را می‌خوانند در هر جا، چه از آن آنها چه از آن ما. فیض بر شما و آرامی از خدا پدر ما و خداوند عیسی کریستوس. خدای خود را همیشه برای شما شکر می‌کنم به خاطر فیض خدا که در کریستوس عیسی به شما داده شده است. در آیه اول می‌بینیم که پولس رسول در ابتدای نامه خود به کلیسا در قرنتوس احتیاج داشت که اظهار کند که او رسول خوانده شده خدا بر طبق اراده خدا بود. چرا؟ به این دلیل که ایمانداران بدانند که نامه های او به کلیسا فقط از جهت شخصی و برای مقاصد خودش نبوده، بلکه دارای اقتدار الهی بوده و سخنانش الهام خداست. سخنان خود نبود، بلکه سخنانی که با هدایت روح القدس نوشت. بعضیا ممکنه فکر کنن که سخنان پولس رسول تماما کلام خدا نبود. این رو در عصر حاضر هم میبینیم که حتی بعضی از مسیحیان ممکنه یک همچین طرز فکری داشته باشن و قسمت های نامه های پولس رسول که برای مسیحیان نفسانی خوشایند نیستند، اینطور فکر می کنند که سخنان پولس در اون قسمت ها الهام خدا نیست، بلکه عقاید شخصی خودش هست. و حتی برای پشتیبانی از این طرز فکر، آیاتی رو از انجیل هم استفاده میکنن و این آیات رو شما میتونید بخونید. اول قرنتیان 7 آیه 6، اول قرنتیان 7 آیه 12، اول قرنتیان 7 آیه 40. ولی برای جواب اشخاصی که این طرز فکر رو دارند، اول قرنتیان 14 آیه 37 را بخوانید که پولس رسول فرمود اگر کسی خود را نبی یا روحانی پندارد، اقرار بکند که آنچه به شما می نویسم احکام خداوند است. تمام انجیل، چه نوشته های پولس، چه نوشته های پتروس، یوحنا و بقیه نویسندگان انجیل، تماما از الهام خداست. طبق دوم تیموتائوس 3 آیه 16 و در نتیجه ما باید خودمون رو از این طرز فکر حفظ کنیم و تمام انجیل رو به عنوان سخنان خدا قبول کنیم. در آیه اول همچنین در مورد سوستنیس برادر خواندیم که این شخص یک یهودی بود و در مورد او در اعمال رسولان باب 18 آیات 12 تا 17 رو لطفاً شخصاً مطالعه کنید. آیه 2: به کلیسای خدا که در قرنتوس است، به مقدس شدگان در عیسی کریستوس، مقدسین خوانده شده، با همه آنانی که نام خداوندمان عیسی کریستوس را می‌خوانند، در هر جا، چه از آن آنها، چه از آن ما. اول در مورد کلیسای خدا در قرنتوس خواندیم. چه کسی این کلیسا را بنا کرد؟ نتیجه زحمات چه کسی بود که کلیسا در قرنتوس بنا شد؟ لطفاً شخصاً اول قرنتیان باب 9 آیات 1 و 2 را بخوانید که نتیجه خواهید گرفت که پولس رسول بود که کلیسا در قرنتوس رو بنا کرد. در قسمت بعدی آیه می‌خوانیم به مقدس شدگان در عیسی کریستوس، مقدسین خوانده شده. ما در مسیح مقدس هستیم زیرا او قدوس خداست. مقدسین خوانده شده، این اشاره به ایماندارا در قرنتوس می کند و کلمه خوانده شده همان کلمه یونانی است که در آیه اول نیز برای پولس رسول استفاده شده. پس نتیجه می گیریم که چه پولس رسول که خوانده شده بود از طرف مسیح به اراده خدا رسول باشه، چه ایمانداران، همه مقدسین خدا هستیم. و کلمه مقدس هم کلمه نیست که اختصاص به گروه مخصوصی در کلیسا یا عده به خصوصی از ایمانداران باشه که به مقام روحانی رسیدن که به اونها مقدس گفته بشه، چنان که برای مثال در کلیسای کاتولیک یا ارتدوکس رسم هست. بلکه در انجیل کلمه مقدسین اشاره به ایمانداران واقعی مسیح میکنه، حالا چه رتبه‌ای داشته باشن، در چه خدمتی باشن، از این نظر هیچ فرقی ندارند که همگی مقدسین مسیح هستند، چون همه ایمانداران در مسیح هستند. ما از خود قدوسیتی نداریم و مقدس هستیم به خاطری که در مسیح مقدس هستیم. در ضمن کلمه مقدسین به ما یادآور میشه که زندگی مقدسی داشته باشیم، سعیمون بر این باشه که طبق ناممون زندگی کنیم. ما مقدسین خدا هستیم و در نتیجه باید بکوشیم که تا حدی که میتونیم زندگیمون این رو برسونه که ما پاک و مقدس در حضور خدا زندگی میکنیم. بعد در قسمت آخر آیه 2 می‌خوانیم که در هر جا ایماندارا در جاهای مختلف هستند، در سراسر عالم هستند و این برای ما باعث تشویق میشه که بدونیم که ما تنها نیستیم. ما متعلق به خانواده خدا هستیم که در سراسر دنیا زندگی می‌کنند و می‌دانیم که آنها هم مشکلات دارند، زیر فشار هستند و ما تنها نیستیم که به خاطر مسیحی شدن باید فشارها و سختی‌ها ببینیم. ولی احتیاط کنیم که در سختی‌هامون به دام شیطان نیافتیم، چون که دشمن میدونه که در سختی ها هست، در وسوسه ها هست که ما رو راحت تر میتونه به دام بیاندازه و به گناه بکشونه و به تخریب بکشونه، چنان که در اول پتروس باب 5 آیه 8 و 9 میخوانید. آیه 3: فیض بر شما و آرامی از خدا پدر ما و خداوند عیسی کریستوس. در این آیه هم از خدای پدر و هم از خدای پسر ذکر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه آرامی که در اینجا اشاره شده و فیضی که در این آیه میخوانیم از طرف خداست. آرامی واقعی فقط از طرف خدا میاد، ولی به وسیله خدای پسر عیسی مسیح به ما میرسه. به عبارت دیگر، ما فقط به وسیله مسیح میتونیم به فیض و آرامش خدا، آرامش الهی دسترسی داشته باشیم. آیه 4: خدای خود را همیشه برای شما شکر میکنم به خاطر فیض خدا که در کریستوس عیسوس به شما داده شده است. پولس رسول نه تنها برای ایماندارا در قرنتوس دعا میکنه، بلکه خدا رو شکر میکنه به دلایلی که در این آیه و آیه 5 ذکر شده، به خاطر فیض خدا که در مسیح به اونها رسیده. از این درسی که میگیریم این هست که ما موقعی که برای برادران و خواهرانمون دعا میکنیم و برای اونا خدا رو شکر میکنیم، به خدا نشون میدیم که واقعا براشون ارزش قائلیم. در آیه 5 دلیل دیگری میاره برای اینکه خدا را به خاطر اونها شکر میکنه. فرموده که زیرا در هر چیز در او ثروتمند شده اید، در هر کلام و تمام دانش. البته اشاره به مسیح هست که ما در مسیح مقدسین، در مسیح برکات زیادی دارند، از جمله به دست آوردن دانش الهی به وسیله مطالعه کلام خدا و بیان آن دانش. این کلمه یونانی کلام همان است که در یوحنا باب 1 آیه 1 استفاده شده. کافی نیست که ما فقط دانش کلام رو داشته باشیم، بلکه برای اینکه به دیگران نیز بتونیم برکت برسونیم، لازم هست که دانشی که داریم رو بتونیم بیان کنیم در کلام. بعضی هستند که قدرت بیانشون خیلی خوبه، خیلی خوب میتونن صحبت کنن، ولی کمبود دانش دارند. و برعکس بعضی هستن که دانش زیادی از کلام خدا دارن، ولی در بیان آن و انتقال آن کمبود دارن. لازم است که با کمک خدا بتونیم هم به دانشمون از کلام خدا بیفزاییم و هم به بیان آن بتونیم آن دانش رو به دیگران انتقال بدیم. و این موردی بود که در کلیسای قرنتوس بود، تا حدی که فرموده در او ثروتمند شده اید در هر کلام و تمام دانش. درس دیگری که از این آیات میگیریم این هست که با وجود این که کلیسا در قرنتوس دارای مشکلات زیادی بود، چنان که بعدها خواهیم دید، و هنوز مسیحیان نفسانی در اون بودن که باعث مشکلات شده بودن، ولی مذالک ابتدای نامه اش رو پولس رسول با ستایش اونها شروع میکنه. و به طور به خصوص جنبه های خوب کلیسا رو بیان میکنه. به عبارت دیگه به جای این که اول با صحبت در مورد عیب های کلیسا و ایماندارا شروع کنه و گناه هایی که بوده، مسائلی که بوده، اول با ستایش و جنبه های مثبت کلیسا نامه رو شروع میکنه. درس خوبی که از این ابتدای نامه پولس رسول به مقدسین در قرنتوس که مشکلات زیاد داشتن ما میتونیم استفاده کنیم این است که وقتی لازم است با برادر یا خواهری که مشکلاتی داره یا به خطا گرفتار شده یا یه مقدار نفسانی فکر میکنه و در جوانبی از زندگیش مطیع کلام خدا نیست، بلافاصله با خاطر نشان کردن عیبهاش شروع نکنیم، بلکه در ابتدا با سخنان نیکو و اشاره به جنبه های مثبت زندگیشون و خدمتشون بکنیم که باعث میشه نصیحت های ما رو بهتر بپذیرند، چون به طور کلی در انسان ها میتوان نکات مثبت و خوبی رو پیدا کرد. هیچ کس نیست که تمام افکار و گفتار و کردارش همیشه بده. البته یک گرایش انسانی ما این هست که، یا خطر میتونه این باشه که ما بیشتر به عیب دیگران توجه کنیم تا جنبه های مثبت زندگیشون، و ما باید از این موضوع برحذر باشیم و مخصوصا برای اصلاح و نصیحت یک نفر ابتدا با صحبت های خوب شروع کنیم که شخص برای دریافت اصلاح و نصیحت آماده بشه و بهتر قبول کنه، چون به این وسیله نشون میدیم که ما واقعا از روی محبت داریم این کارو میکنیم، اون شخص رو دوست داریم و برای محبت و خیریت خود شخص این صحبت رو باش میکنیم، جایی که احتیاج به توبیخ هست و احتیاج به اصلاح کردن هست، نصیحت کردن هست. و مهم این است که شخص این رو بدونه با سخنان ما، با طرز صحبت ما، که ما میخوایم حقیقت رو با محبت به او بگیم، و این دقیقا کاریست که پولس رسول با کلیسا در قرنتوس کرد. اول گفت که خدا رو شکر میکنه براشون، به جنبه های مثبت ایمانداران در اونجا اشاره میکنه و اونها رو ستایش میکنه. درس دیگری که از این آیات میگیریم این هست که حتی در کلیسایی که مسائل زیادی هست، تا زمانی که مسیح آنجا هست، جوانب مثبت هم خواهد بود و ما باید احتیاط کنیم که فقط به جوانب منفی یک گروه ایماندار فکر نکنیم، بلکه از دید مسیح تا حدی میتونیم در مورد اون گروه فکر کنیم. هیچ کلیسایی، هیچ مشارکتی بی عیب نیست و خود ما هم بی عیب نیستیم، و اگر کسی بخواهد دنبال عیب باشد دیر یا زود پیدا خواهد کرد. ولی فراموش نکنیم که ما خودمون هم انسان هستیم و همین کار دیگران با ما هم میتونن بکنن، یه دیر یا زود در ما هم عیبی خواهند یافت اگر دنبال عیب باشند یا دنبال عیب جویی باشند برای انتقاد و پایین آوردن ایمانداران. باشد که خداوند به ما فیض ببخشد، حکمت بده تا بتونیم همدیگر رو به وسیله کلام مقدسش تشویق و بنا کنیم تا به وسیله اون مسیح جلال یابد.